اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. هشدار سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی و نبود خدمات صحی در افغانستان. اما فرسنگ ها دورتر در کابل، خانم سبزینه بالای کودک بیمارش نشسته میگوید:
از گشنگی یا گرسنگی دیگه بر ما سوز نمیرسد، مریض میشه، دوا نیست، دارو نیست.
در اسامبلی سازمان ملل متحد کی به نمایندگی از افغانستان صحبت میکند؟ غلام محمد ساغزی از حکومت پیشین یا سهیل شاهین از حکومت طالبان؟ اما جرمنی از طالبان میخواهد
این که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان رعایت شود، حکومت همشمول روی کار آید، طالبان به صورت آشکار از گروه های تروریستی فاصله گیرند.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق بشری و اساسی.
خواستگاری بیشتر جنبه عرفی دارد، در قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم.
و برنامه در امتداد لحظه ها.
امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده، مشترکات بین شرق و غرب امروز وجود دارد.
اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. هشدار WFP یا برنامه غذایی جهان به 200 میلیون دلار کمک عاجل به افغانستان نیاز است. خبرنگاران بدون مرز: رهنمود طالبان به خبرنگاران نگران کننده است. طالبان در عوض باید زنان و دختران خبرنگار را به کارشان اجازه دهند. عربستان سعودی به تلاش‌های جهانی به خاطر جلوگیری دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای پیوست. تفصیل اخبار. برنامه غذایی جهان میگوید به 200 میلیون دلار کمک فوری ضرورت است تا به نیازمندان در افغانستان مدد رسانی کند. عارف حسین مسئول بخش اقتصاد برنامه غذایی جهان دیروز چهارشنبه هشدار داد که در آستانه زمستان نیاز به غذا در افغانستان خیلی افزایش یافته.
در دو هفته گذشته حدود 50% مردم افغانستان با نبود حداقل یک وعده غذا روبرو شدند. حالا زمانش فرا رسیده که باید به این بحران پاسخ گفته شود. ما به 200 میلیون دلار نیاز جدی داریم تا غذا را پیش از زمستان به مردم برسانیم.
WFP هشدار هم داده که اگر کمک های فوری برایش نرسد، ذخیره های غذاییش در افغانستان در کمتر از یک ماه آینده تمام خواهد شد. بیشتر تا لحظات بعد در این برنامه. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز از نشر رهنمودهای تازه طالبان برای خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده است. کریستوف دلوار رئیس این اتحادیه دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت طالبان چارچوبی را ایجاد کردند که در تقابل با خبرنگاری قرار دارد و راه‌های را برای تفسیر ظالمانه باز می‌کند. طالبان در آغاز امین هفته 11 اصل را برای خبرنگاران افغان وضع کرد. در سه ماده نخست آمده که هیچ کسی نمیتواند گزارش هایی را نشر کند که در تقابل با اسلام قرار گیرد، به شخصیت های ملی اهانت شده باشد و یا هم حریم شخصی کسی نقض گردد. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز میگوید طالبان به جای ساختن چارچوبی که سانسور ایجاد میکند، به زنان و دختران خبرنگار اجازه بدهند که کارشان را پیش ببرند. گزارش های نشر شدند که نیپال اشتراک نمایندگان طالبان را در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان سارک رد کرده. نیپال در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های جنوب آسیا سارک را به عهده دارد و پیشنهاد برای اشتراک نماینده های طالبان در اجلاس پیشرو از سوی پاکستان مطرح شده بود. تا کنون اسلام آباد رسما این خبر را تایید نکرده که چه زمانی از نیپال خواستش را در مورد اشتراک طالبان زبان مطرح کرده بود. هند، پاکستان، نیپال، بنگلادش، بوتان، مالدیو، سریلانکا و افغانستان اعضای سازمان همکاری های جنوب آسیا سارک هستند. انتظار می رفت اجلاس وزیران خارجه سارک روز شنبه در نیویورک برگزار شود، اما برخی رسانه ها از لغو آن خبر دادند. تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش در بازی نخست چهار روزه کرکت با تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز چهارشنبه با گرفتن 162 رنز تمامی بازیکنانش را از دست داد. تیم افغانستان در این روز توانست 40 رنز بگیرد، اما فقط دو بازیکنش را از دست داد. این بازی چهار روزه برای سه روز دیگر میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش ادامه می‌یابد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پادشاهی عربستان سعودی میگوید که کشورش از تلاش‌های بین‌المللی به خاطر جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. شاه سلمان که سخنرانی از پیش ثبت شده‌اش دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشر شد، گفت که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران همیشه صلح‌آمیز است.
نظام شاهی عربستان سعودی روی اهمیت این که در شرق میانه و منطقه هیچ گونه سلاح کشتار جمعی وجود نداشته باشد تاکید میکند. نظام سعودی از تمامی تلاش های بین المللی که مانع رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای میشود حمایت میکند.
کشورهای 5+1 به خاطر احیای توافق نامه هسته‌ای سال 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا از آن بیرون شد تا کنون 6 مرتبه با ایران گفتگو کردند، اما این مذاکرات پس از پیروزی ابراهیم رئیسی از تندروان آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده است. و جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید که کشورش 500 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا را به کشورهای نیازمند کمک میکند. بایدن در اجلاس کووید 19 که در آن شماری از رهبران به صورت مجازی اشتراک کرده بودند گفت که انتظار دارد با این کمک کشورهایی که بیشتر شاهد عمل‌گیری ویروس کرونا بودند در دفع این ویروس موفق شوند. با این تعهد جو بایدن تمامی واکسین های را که تا کنون امریکا به کشورهای جهان کمک کرده به 1.1 میلیارد دوز می رسد. بایدن گفته که همه 500 میلیون دوز واکسین بیماری کووید 19 ساخت شرکت فایزر خواهد بود و به کشورهای فقیر و رو به انکشاف منتقل خواهد گردید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19.25 و 31 متر شنیده می توانید و در برخی شهرها روی موج 100.5. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. کمبود فزاینده مواد غذایی و نبود خدمات صحی در افغانستان نگرانی جدی نهادهای جهانی را به همراه داشته است. برنامه غذایی جهان WFP دیروز هشدار داد که در حال حاضر تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی دسترسی دارند. از سوی دیگر سازمان صحی جهان هشدار داده که نظام صحی افغانستان نزدیک به فروپاشی رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از دست دادن کسب و کار، نبود پول نقد و افزایش نرخ‌ها صفحه جدید از فقر و گرسنگی را در افغانستان گشوده. این هشدار را برنامه غذایی جهان دیروز نشر کرد. به گفته این نهاد، برای نخستین بار شهرنشینان در افغانستان علاوه بر باشنده های روستاها با کمبود جدی مواد غذایی روبرو شدند. عارف حسین مسئول بخش اقتصادی برنامه غذایی جهان دیروز هشدار داد که در آستانه زمستان به کمک های فوری غذایی در افغانستان نیاز است.
Our surveys right now show that 9 out of 10 people
سروی ما نشان می دهد که در حال حاضر 9 تن از میان 10 نفر غذای کافی برای خوردن ندارند. از میان 10 تن 7 تن با وضعیت خیلی بد دست و پنجه نرم می کنند، یعنی غذا را قرضه می گیرند. کمتر می خورند و یا هم به غذاهای خیلی بیکیفیت اتکا می کنند. در دو هفته گذشته حدود 50% مردم افغانستان با نبود حداقل یک وعده غذا روبرو شدند. حالا زمانش فرا رسیده که باید به این بحران پاسخ گفته شود. ما به 200 میلیون دلار نیاز جدی داریم تا غذا را پیش از زمستان به مردم برسانیم.
بر اساس سروی که برنامه غذایی جهان انجام داده، تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 مرتبه‌ای و با کیفیت دسترسی دارند. سبزینه باشنده شهر کابل است و با دختر خردسالش زبیده که بیمار است، از نبود غذا و خدمات صحی شکایت جدی دارد.
از گشنگی، از گرسنگی، از گرمی است. دیگه بر ما چیز نمیرست، از مریض میشه، دوا نیست، دارو نیست. بعد دوا هست، میایه، پاراستامول میته، گولی اطفال بر ما میته، خلاص.
در جریان دیروز تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در اعلامیه گفت که نظام صحی افغانستان نزدیک است از هم بپاشد. او هشدار داد که اگر اقدام فوری صورت نگیرد افغانستان با فاجعه انسانی زود هنگام روبرو خواهد شد. پس از این هشدار مارتین گریفیتس اما هماهنگ کننده امور بشری و کمک های اضطراری سازمان ملل متحد گفت که این سازمان برای جلوگیری از فروپاشی نظام مراقبت صحی افغانستان کمک اضطراری 45 میلیون دلاری را تصویب کرده. آقای گریفیتس در خبرنامه هشدار داد که تدارکات صحی به شمول ادویه و نیز مواد سوخت در افغانستان در حال تمام شدن است. برنامه غذایی جهان هم هشدار داد که اگر کمک‌های فوری برایش نرسد، ذخیره‌های غذایی‌اش در افغانستان در کمتر از 1 ماه آینده تمام خواهد شد. شمار از کشورهای تمویل کننده در نشست 10 روز پیششان در ژنو که با میزبانی و ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شد، با کمک 1.2 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد سپردند، اما تا هنوز از این پول برای مددرسانی با نیازمندان در افغانستان خبر نیست و چون این وضعیت به نگرانی افغانها و نهادهای کمک رسانی افزوده است.
شما شنیدید که کمبود فزاینده مواد غذایی و نبود خدمات صحی در افغانستان نگرانی جدی نهادهای جهانی را به همراه داشته است. اما وضعیت اقتصادی و بد و نبود پول در بازار از چالش‌های دیگر به حساب می‌رود. چنین شرایطی در حال حاضر دروازه یکی از فابریکاهای مهم در افغانستان را بسته است. عصمت الله وردک، تاجر ملی و مالک فابریکه فولادسازی افغانستان، می‌گوید بنابر نبود پول و بازار فروش فولاد، صدها کارمندش خانه نشین شدند. جاوید نعیمی با آقای وردک گفتگویی کرده و نخست از او خواسته تا با عنوان یک تاجر ملی ارزیابیش را از وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان بگوید.
وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی فعلا متاسفانه و وضعیت خوب نیست روان، به دلایلی که پیش از سقوط حکومت قبلی سالانه در حدود 15 الی 16 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان کمک مستقیم از طرف دونرها میشد، از طرف اتحادیه اروپا میشد، از طرف امریکا میشد، از طرف IMF بود، بانک جهانی بود، بانک انکشاف آسیایی بود، پروژه های ملل متحد بود، پروژه های WFP بود و دیگر پروژه های بین المللی و منابع کمک کننده که از کشورهای خارج امرای حکومت افغانستان کمک میکردن، این پولا سرازیر میشد و در پروژه های انکشافی و پروژه های حتی در بودیجه عادی افغانستان به مصرف میرسید که بدبختانه با آمدن حکومت جدید این همه کمک ها متوقف شده و حکومت ما فعلا در یک حالتی است که پولایی که مربوط افغانستان میشه، پولایی که مربوط بانک مرکزی میشه، اونا هم منجمد شده که خود از این فقر و بیکاری را در افغانستان افزایش داده. تمام پرسنل حکومت فعلا بیکار است، اگه اردو بود، پلیس بود، مامورین خدمات ملکی بود همگی، و سکتور خصوصی هم تاوان کرده، بسیار زیاد متضرر شده، تا بسیار زیاد کارهای خود مردم از دست دادن، یک حالت صحیح نیست.
فعالیت های فابریکه شما چگونه است و چقدر متاثر شده؟
باد فابریکه ذوب آهن که ما مسئولیت شدار مالکینش هستیم، فابریکه ما متوقف شده به دلایل از اینکه پولایی که ما به خاطر دوران کار خود داشتیم در بانک‌ها راکت مانده و مشتریایی که ما داشتیم که ما برشان مال داده بودیم اونا اموال از پیش ما بردن، پولای از اونا هم به بانک‌ها بند شده، اونا هم نمیتونن که برای ما پول بتن و پولای ما را پرداخت کنن و چیزی که ما تولید کردیم او در استاک‌ها و در ذخیره‌های فابریکای ما است. دیگه ما به خاطر چلاندن و دوران فابریکا سرمایه و پول نداریم، به خاطر نبود مارکت و به خاطر نبود کار کسی خریداری نمیکنه. بنان به رو به اینمی سه دلایل فابریکه ما فعلا متوقف است کارش و تقریبا در حدود 480 نفر امرای ما کار میکرد که همه بیکار شدن و این وضعیت کارخانه ما است.
نبود غذای کافی و شکستن کمر اقتصاد افغانستان کشور را به کجا میبره؟
وضعیت اقتصادی و نبود کار و نبود غذای کافی برای جامعه و مردم چیزی است که این از اون ضروریات ابتدایی انسان هاست. اگر انسان ها ضروریات ابتدایی خود در یک جامعه یا در یک مملکت به دست نیارن، طبیعتاً که گراف جرایم، گراف سرقت ها همه چیز شاید زیاد شوه و مردم ناامید میشن و مردم کارهای خود از دست دادن و ای همگی جامعه جهانی باید به این متوجه باشه، کشورهای بزرگ دنیا، ملل متحد، همسایه‌های ما که به حق مردم افغانستان جفا را نکنن و مشکل پولی مردم افغانستان را حل کنن.
اسمت الله وردک تاجر ملی و مالک فابریکه فولادسازی افغانستان بود که درباره وضعیت خراب اقتصادی و نبود پول در بازار صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:17 دقیقه به وقت افغانستان است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه های بین المللی درباره افغانستان.
رسانه ها و روزنامه های غربی درباره ملاقات اخیر لویدرستیزان اردوهای امریکا و روسیه در هلسینگی فنلند مطالب نشر کردند. از جمله میلیتری تایمز می نویسد که این ملاقات بعد از آن صورت می گیرد که امریکا در این اواخر تلاش کرد که در کشورهای همجوار افغانستان پایگاه داشته باشد یا حمایت برای عملیات ضد تروریسم کسب کند، ولی مسکو مخالفت کرده است. با باور روزنامه، جنرال مارک میلی، لویدرستیز امریکا و همتای روسی و جنرال والیری گراسیموف در یک وقت حساس که امریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده ملاقات کردند. میلیتری تایمز می افزاید که امریکا در صورت نداشتن پایگاه در منطقه و شریک ساختن معلومات استخباراتی و توافقات دیگر نیاز دارد تا فعالیت شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی را در افغانستان نظارت کند و به آنها اجازه داده نشود که دوباره خود را منسجم کرده امریکا و متحدین را تهدید کنند. جنرال میلی درباره گفتگوهای خود با جنرال گراسیموف به خبرنگاران جزئیات نداد، ولی سخنگوی وی دگروال دیف بتلر دیروز گفت که ملاقات لویدرستیزان امریکا و روسیه به هدف بهبود ارتباطات رهبران نظامی دو کشور انجام شد. دگروال بتلر افزود که جانبین موافقه کردند که درباره جزئیات گفتگوهای خود و خبرنگاران چیزی نگویند. ملاقات نظامیان ارشد امریکا و روسیه در حال صورت می‌گیرد که بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و با اینکه مسکو در برابر حضور نیروهای امریکا در کشورهای آسیای میانه مخالفت نشان داده، نگرانی از گسترش تروریسم در منطقه نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته است. لوید آستن وزیر دفاع امریکا و مقامات استخباراتی این کشور هشدار دادند که القاعده و گروه دولت اسلامی امکان دارد امریکا را در یک یا دو سال آینده تهدید کنند. رهبران نظامی امریکا گفتند که توانایی عملیاتی نظارت تروریستان در افغانستان را دارند و در صورت لزوم می توانند از خارج نیز آنها را مورد حمله قرار دهند. ولی آنها می پذیرند که نظارت افغانستان از راهی دور از کشورهای خلیج فارس دشوار است. لذا نظامیان امریکایی می خواهند که با کشورهای چون ازبکستان، تاجیکستان یا قرقیزستان توافقات شریک ساختن معلومات استخباراتی داشته باشند. روزنامه میلیتری تایمز می نویسد که هنوز کدام پیشرفت در زمینه صورت نگرفته، چون این کشورها زیر نفوذ روسیه قرار دارند و مسکو نمی خواهد که غرب در منطقه حضور نظامی داشته باشد. در حالی که روزنامه میلیتری تایمز درباره روابط نظامی اقلیمی واشنگتن و مسکو و تهدید تروریسم در منطقه مطلب نشر کرده، انجمن خبرنگاران بدون سرحد درباره رهنمودی که طالبان برای خبرنگاران وضع کردند ابراز نگرانی میکند. طالبان در گردهمایی روز یکشنبه خود با خبرنگاران 11 اصل را اعلان کردند که باید از سوی خبرنگاران مد نظر گرفته شود، ورنه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. انجمن خبرنگاران بدون سرحد میگوید این اصول که بدون مشوره با خبرنگاران وضع شده، آزادی بیان را محدود میکند و زمینه سانسور را مهیا میسازد.
سازمان ملل متحد میگوید نامه ای را ارزیابی میکند که از سوی طالبان به این سازمان فرستاده شده. طالبان در این نامه سهیل شاهین، سخنگوی پیشین دفتر سیاسیشان در قطر، را با عنوان نماینده در سازمان ملل متحد نامزد کردند. به نظر می رسد که پیش از آغاز ارزیابی مخالفت ها با این پیشنهاد شکل گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جرمنی با نامه طالبان که برای سازمان ملل متحد فرستادن مخالفت آشکار کرده است. در این نامه که در 20 سپتامبر، یعنی یک روز پیش از آغاز اجلاس سالانه سازمان ملل متحد فرستاده شده، از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته شده تا به طالبان برای شرکت در بحث‌های سطح بالا اجازه اشتراک داده شود. طالبان خواستند تا یک نماینده از سوی این گروه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته که حضور طالبان در اجلاس سازمان ملل متحد بی هدف است. او دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت این درخواست انگام اجرا شده می تواند که درخواست های جامعه جهانی از سوی طالبان عملی شود.
فکر نمی کنم که حضور آنها در سازمان ملل متحد مؤثر باشد. خواست مهم همین است که ما از طالبان داریم، این که حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، رعایت شود، حکومت همشمول روی کار آید. حقیقت دیگر این است که طالبان به صورت آشکار از گروه های تروریستی فاصله گیرند، فاصله حقیقی، نه این که در حرف باشد.
طالبان در 15 اگست کابل را گرفتند و اکنون تمامی افغانستان را در کنترل خود دارند. اما تا اکنون حکومت سرپرست تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند از سوی هیچ کشور یا نهاد به رسمیت شناخته نشده است. با این هم سکرتاریت سازمان ملل متحد نامه طالبان را به کمیته ارزیابی سپرده. ایالات متحده آمریکا هم عضویت این کمیته را دارد. مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفتند که از خواست طالبان آگاهی دارند، اما پیش از وقت گفتند نمی توانند که کمیته ارزیابی در مورد نامه آنها چی تصمیم می گیرد. در نامه طالبان برای سازمان ملل متحد آمده که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از قدرت برکنار شده و جهانیان حکومت او را به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین غلام اسحاق زئی پس از این از افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کردن نمی تواند. از جانب دیگر یک نامه از جانب آقای اسحاق زئی در 15 سپتامبر به سرمنشی سازمان ملل رسیده و در آن فهرست کسان آمده که در 76 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با عنوان نماینده های افغانستان اشتراک می کنند. برای افغانستان روز دوشنبه هفته آینده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد فرصت سخنرانی داده شده. دوشنبه آخرین روز اجلاس امسال خواهد بود، اما تا اکنون مشخص نشده که در این روز کی به نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد. نماینده های اداره اشرف غنی و یا طالبان که حالا افغانستان را در اداره ایشان دارند.
شما شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید نامه را ارزیابی میکند که از سوی طالبان به این سازمان فرستاده شده. طالبان در این نامه سهیل شاهین، سخنگوی پیشین دفتر سیاسیشان در قطر، را به عنوان نماینده در سازمان ملل متحد نامزد کردند. طالبان خواستار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شدند. استیفان دوجاریک، سخنگوی آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز گفت که تا طالبان روز دوشنبه یک روز قبل از آغاز نشست مجمع عمومی این سازمان با ارسال یک نامه با آقای گوترش خواستار اشتراک و سخنرانی در این نشست شدند. با گفته دوجارک امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این نامه را امضا کرده. آرش همایون در این مورد با سریا پیکان دکتر حقوق و کارشناس حقوق بین الدول صحبت کرده. نخست از او پرسیده است که موقف سازمان ملل متحد در ارتباط به پیشنهاد طالبان چی خواهد بود؟
سازمان ملل متحد و دنیا مخصوصا آل امسایه های ما و کشورهایی که کمک میکنه مسئله افغانستان مخصوصا کمک های بشر دوستانه، تقاضای از اینا این هست که باید اینا تعهدات بین المللی داشته باشن. مسئله حقوق بشر مطرح هست، مسئله حقوق زنها مطرح هست که این یک تعهدات عملی میخواید و این نسبت است که فعلا سازمان ملل متحد در مورد حکومت طالب ها هیچ اظهار نظر و تصمیم نخواهد کرد.
بله، اگر به طالبا اجازه اشتراک و سخنرانی در مجمع سازمان ملل متحد داده شود، چی مفهوم خواهد داشت و چی پیامی را میرسانه؟
خب شما میفهمین که شورای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مخصوصا وظایف شورای امنیت ای است که این صلاحیت داره که اعضا را قبول بکنه و حیث عضو یک کشور را تعلیق بکنه و همچنان این حق داره که اخراج بکنه. به نسبت البته تعهد شکنی هایی که از جانب کشورها و اعضا به وجود میآید، اجازه سخنرانی ارگاه سازمان ملل متحد و نماینده طالب ها میده به معنی از این خود بود که طالب ها تا کنون که تعهدات عملی از خود نشان ندادن، معنیش این خود بود اگر اجازه داده شود از اینا تعهدات عملی خود خواست. اما چون که اعضای سازمان ملل متحد تا به حال هیچ کدام نشناختن حکومت طالب ها را، فکر نمی کنم که برشان سخنرانی اجازه داده شود.
پس در حال حاضر وضعیت کرسی افغانستان چگونه است؟ آیا نماینده حکومت سابق ای کرسی را در اختیار داره یا ای که ای کرسی خالی باقی خواهد ماند؟
شما می فهمید که کمیته های مختلف سازمان ملل متحد وجود داره، جمله کمیته خلاص الله اقتصادی و مالی هست، کمیته های اجتماعی و بشر دوستانه است و ضمناً کمیته سیاسی و اداری و یک کمیته دیگه هم وجود داره که نمی اختیارات هیئت نمایندگی را بررسی و کنترل میکنه. اینا لی بر میگرده به همین کمیته که اجازه سخنرانی به آقای ساقزی داده میشه و آقای ساقزی نماینده رئیس جمهوری هست که او فرار کرده از افغانستان. لحاظی قانونی نیست که با چنین یک نماینده اجازه سخنرانی داده شود. به این نسبت من فکر نکنم که کمیته در این مورد تصمیم بگیره. ارگو تصمیم میگیره به این معنا هست که عملکرد آقای غنی را تا کنون هم سازمان ملل متحد تایید میکنه.
سریا پیکان دکتر حقوق و کارشناس حقوق بین الدول بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از اعلام انتصاب رئیس جدید رئیس پوهنتون کابل از سوی طالبان، انتقادهای زیاد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح شده است. طالبان محمد اشرف غیرت را که مدرک لیسانس دارد به جای محمد عثمان بابوری تعیین کردند که مدارک دکترا و پیشینه علمی درخشان دارد. دانشگاه کابل در پاسخ به این واکنش در اعلامیه نوشته که انتصاب آقای غیرت تنها سرپرستی است و ممکن است تغییر کند. همچنین دفتر رسانه های طالبان این گزینش ها مبتنی بر نیازمندی ها توصیف کرده است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
دانشگاه کابل که یک نهاد بزرگ علمی و آموزشی افغانستان است، اکنون زیر نظر یک عضو طالبان مدیریت می شود. محمد عثمان بابری که دارای مدرک دکترا و پیشینه طولانی استادی در این مرکز علمی است، اخیراً جایش را به محمد اشرف غیرت داد. رئیس تازه بزرگترین نهاد علمی افغانستان تا مقطع لیسانس در رشته روزنامه‌نگاری آموزش دیده است. انتصاب او انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را بدنبال داشته است. تلاش کردیم تا دیدگاه آقای بابری را در این باره داشته باشیم، اما او به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگو نشد. در همین حال شماره از استادان دانشگاه کابل که به علت حساسیت موضوع نخواستند از آنها نام ببریم، به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از دانشجویان آنها در گفتگو با طالبان وضعیت کنونی دانشگاه را بررسی می‌کنند. دفتر نشرات و روابط عامه دانشگاه کابل در خبرنامه نوشته که این گزینش تنها برای سرپرستی این دانشگاه است و با تغییر شرایط و نیازها تغییر خواهد کرد. در بخش از این خبرنامه آمده است رئیس دانشگاه کابل پروفسور دکتر محمد عثمان بابری به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد داد که وی برای شرکت در یک سری تحقیقات علمی در دانشگاه ماربورگ آلمان به آلمان می‌رود و این سفر 6 ماه زمان خواهد برد. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی وزارت تحصیلات عالی تا هماهنگی بهتر بین وزارت و دانشگاه و عادی سازی وضعیت، محمد اشرف غیرت فارغ تحصیل از دانشکده ژورنالیسم که در سال 1387 از این دانشگاه فارغ شده و بر بنیاد تجربه پیشین در بخش تحصیلات عالی اداره امارت اسلامی و حیث سرپرست این دانشگاه گماشته شده است. اما بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌های طالبان با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته که این گزینش بر بنیاد لیاقت و تقوا صورت گرفته است. و سوی دیگر نظر محمد مطمئن سرپرست کمیته ملی المپیک در صفحه توییتر خود نوشته است که اشتباه در انتصاب رئیس دانشگاه کابل رفع می شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه و حال تازه ترین خبرها. برنامه غذایی جهان میگوید به 200 میلیون دلار کمک فوری ضرورت است تا به نیازمندان در افغانستان مدد رسانی کند. عارف حسین مسئول بخش اقتصادی برنامه غذایی جهان دیروز چهارشنبه هشدار داد که در آستانه زمستان نیاز به غذا در افغانستان خیلی افزایش یافته. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز از نشر رهنمودهای تازه طالبان برای خبرنگاران افغان ابراز نگرانی عمیق کرده. کریستوف دلوار رئیس این اتحادیه دیروز در یک اعلامیه گفت طالبان چارچوب را ایجاد کرده که راه‌های را برای تفسیر ظالمانه باز می کند. گزارش های نشر شدند که نیپال اشتراک نماینده های طالبان را در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان سارک رد کرده. پیشنهاد برای اشتراک نماینده های طالبان در اجلاس پیشرو از سوی پاکستان مطرح شده. تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش در بازی نخست 4 روزه کرکت با تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز چهارشنبه با گرفتن 162 رنز تمامی بازیکنانش را از دست داد. پادشاه عربستان سعودی میگوید که کشورش از تلاش‌های بین‌المللی به خاطر جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش 500 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا را به کشورهای نیازمند کمک می‌کند. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. و حال هم یک گزارش. تعداد از افغانها در هندوستان منتظر برگشت به افغانستان است. و آنها می گویند که از حدود 45 روز در دهلی نو منتظر برگشت به کشور هستند. اینکه این افغانهای گیرمانده در هند برای چی و چه طور به هند رفتن و اکنون با چی نوع مشکلات دست و پنجه نرم می کند؟ همکارم مجیب عبیبزی با راضیه موسوی یکی از افغانهای گیرمانده در دهلی جدید مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده که مشکلات آنها چی است؟ خانم موسوی می گوید
متاسفانه نزدیک به 1200 نفر همه روزه انتظار از ایره میکشند تا پروازها باز شد و دوباره به خانهاشان برگردن. متاسفانه این 1200 نفر تنها کسایی هستند که به دلیل مشکل صحی به هندوستان سفر کردن و فعلا در شرایط بسیار بد و وخیم اقتصادی و روحی قرار دارن و تا حد زیاد عده از هممثنهای ما حتی پاسپورتهایشان گرو است بخاطر کرا اتاق و حتی مصارف روزمره خورد و خوراکشان را هم متاسفانه ندارن و حتی کسایی هستن که اقاربشان همینجا وفات کردن و جنازه ها در یخچال ها است و هر روز انتظاری را میکشن که پروازها باشه و برگردن.
شما گفتین که اهداف و مقاصد سفر مختلف بوده، بیشتر کدام موارد در بر میگیره؟
اصلا است که ما چند گزینه داریم. یک کسایی هستن که برای رفتن به کشور دیگه اینجا آمدن و خودشان از سازمان ملل کردن، ولی ما به حرف مزمی 1200 نفری است که فقط و فقط به خاطر تداوی یا به خاطر تجارت شخصیشان یا برای سیاحت آمده بودن و هدفشان برگشت به افغانستان هست و فعلا در شرایط بسیار بدی سپری میکنن که با یک چندی از دوستای ما اینجا به سفارت افغانستان رفته بودن و تونستن با چند نهاد خیریه در هندوستان هماهنگ کنن که یک مقدار غذایی که واقعا غذای بسیار با کیفیت پایین را همینجا میارن در این منطقه که موسم میگذارن تا مردمی که واقعا وضعیتشان خراب است بتوانن از او استفاده بکنن تا زنده بمانن. ولی 1200 نفر همه ایشان قصد برگشت به افغانستان را داره، با وجود ازی که میدارن شرایط در افغانستان بسیار وخیم است، ولی کسایی هستن مثل مک فرزن